ای خدای بی نظیر ایثار کن، گوش را چون حلقه دادی زین سخن. گوش ما گیر و بدان مجلس کشان، که از رحیقت می خورندان سرخوشان. چون به ما بویی رسانیدی از این، سر مبندان مشک را ای رب دین. از تو نوشن در ذکورن در اناس، بی دریغی در عطا یا مستغاس. ای دعا ناگفته از تو مستجاب، داده دل را هر دمی صد فتح باب. با نام و یاد حضرت دوست، محضر مبارک همراهان گرامی، دوستان و دوستداران حقیقت سلام عرض می کنم. حقیقتی که تجلی خیره کننده‌ای در کلام گرم و گیرای و به تعبیر مولانا الفاظ وحیاسای شکربار شمس یافته است. چنان که فرموده است، غلایت‌های در دارد بناگوش ضمیر من از آن الفاظ وحیاسای شکربار شمس الدین. سپاس ویژه دارم از جناب آقای محمدخانی در مرکز فرهنگی شهر کتاب، که سالهای متمادی است عاشقانه می‌کوشند تا به سهم خود، که البته سهم کم و ناچیزی نیست، چراغ خرد و دانایی و فرهنگ را با برگزاری چنین نشست‌هایی زنده و روشن نگه بدارند. راند حق این آب را در جوی تو، آفرین بر دست و بر بازوی تو. سالهاست که آفتاب وجود شمس به همت بزرگانی چون استاد بدیع‌الزمان فروزانفر، استاد محمد علی موحد و دیگران از پس ابرهای ستبر گمنامی در آمده و هر روز بیش از گذشته دلهای مشتاقان حقیقت را به نور خود گرم و روشن می کند. او خود آشکارا چنین روزهایی را از پیش دیده بود، چنان که فرمود: چون گفتنی باشد و همه عالم از ریش من در آویزند، که مگو بگویم و هر آینه اگرچه بعد هزار سال باشد، این سخن بدان کس برسد که من خواسته باشم. این پیشگویی از سخن خیش را در کلام مولانا هم می‌بینیم، آنجا که گفت: شب و تاریکی این عالم بگذرد و نور این سخن هر دم ظاهرتر شود. بیا آن دو بیت مثنوی، این بگو که ناطقه جو می کند تا به قرنی بعد ما آبی رسد. گرچه در هر قرنی سخن آری بود، لیک گفت سالفان یاری بود. باری اگر بخواهیم میراث عارفان ما را صرفاً از دریچه نیازهای انسان امروز بنگریم و بسنجیم، بنده خیال می کنم که شمس در کنار مولانا و چند تن دیگر از زنده ترین و امروزی ترین عارفان ایرانی است. عارفی که ما به حضور سرشار و نگاه پرسشگر و روح جستجوگر او در دل همین مناسبات روزمره جاری انسانی سخت نیازمندیم. حضور شمس هم به اعتبار حضور عالمگیر مولاناست، مولانایی که شمس در پس بسیاری از سخنان او حضور دارد. این دو دوستانی ابدی و جدا ناشدنی اند. هر جا مولانا و کلام مولانا حاضر است، شمس نیز حاضر است، و هر جا شمس و کلام شمس حاضر است، مولانا نیز حاضر است. و هم مستقلن به اعتبار سخنان خود شمس است که نگاه و صدا و شخصیت ویژه‌اش او را از همه عارفان بزرگ گذشته، از حلاج و بایزید و خرقانی و ابوسعید و دیگران و حتی به جهاتی از خود مولانا متمایز می کند. سخن و چند و چون و جایگاه سخن در مقالات شمس تبریز از جمله موضوعات پر اهمیتی است که با مسائل و مشکلات انسان امروز، خاصه انسان امروز ایرانی، پیوندهای جدی و عمیقی دارد. در روزگاری که سخنها به کردار بازی شده و پرگویی و پراکندگویی و بیهودگویی، یا به تعبیر قدما ژاژخایی، مذهب مختار مردمان زمانه، مجموع نظرگیر سخنان شمس در باب سخن و تأملات ژرف و چشماندازهای تازه‌ای که از او در این مقوله به یادگار مانده، می تواند در اصلاح برخی از مهمترین کژی‌ها و ناراستی‌های سخن و آفت‌هایی که گریبانگیر آن شده کارساز و گره‌گشا باشد. نیاز به گفتن نیست که ریشه بسیاری از گرفتاری‌های ما چه در حوزه مناسبات میان فردی و چه در عرصه‌های عمومی و اجتماعی و آنچه به سپهر عمومی جامعه مربوط می‌شود ریشه‌های زبانی دارد. تا بدانجا که اگر زبان اصلاح نشود امیدی به بهبود و اصلاح امور دیگر متصور نخواهد بود. همین اهمیت زبان است که استاد شفیعی کتکنی را بران داشته تا از قول یکی از حکیمان باستان بگوید روزی اگر زمام اصلاح جامعه را به من بسپارند نخست زبان ایشان را اصلاح می کنم. جای دریغ و تأسف بسیار است که ملتی با این سابقه کهن از تمدن و فرهنگ با داشتن سخنوران بزرگی چون فردوسی و خیام و سعدی و مولوی و حافظ زبانش به چنین حال و روز رنجور و رقتباری گرفتار آمده است. در نامه نامور ما ایرانیان یعنی شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی یکی از جلوه های خردمندی و بلکه از بایسته های پهلوانی سخنوری است. دلیری و پاکی و راستی و روشنی و زیبایی در گفتار از جمله اساسی ترین فضیلت ها و هنرهایی هستند که پهلوانان و مردان و زنان نیک شاهنامه بدانها آراستند. فرزانه فرهمند ایران در بیتی شاهوار می فرماید سخن چون برابر شود با خرد روان سراینده را مشورد. پیداست که به طریق اولا روان نیوشنده یعنی شنونده هم از سخنی که برآمده از خرد است و به دور از ناراستی و ناپاکی و لاف و گزاف احساس رامش و شادی می کند. سخنان خردستیز بیش از هر چیز دیگری روان آدمی را برمی آشوبد و تشویش و تیرگی و پریشانی ذهن و ضمیر او را سبب می شود. هر یک از ما اگر بخواهیم بی‌پرده و به تعبیر شمس بی‌نفاق از تجربه های دردناک زندگی خود سخن بگوییم، بیگمان بخش زیادی از آن مرتبط با زمانهایی است که در سخن گفتن دچار کجروی و اعوجاج و انحراف شده ایم. زبان را به سخنان کذب و دروغ آلوده ایم. بخشی از احساس تأسف و اندوه و شرمساری بسیاری از ما انسانها وقتی به گذشته زندگی خود نقادانه نگاه می کنیم آن زمانهایی است که در سخن گفتن از جاده صواب دور افتاده ایم و طریق راستی و درستی در پیش نگرفته ایم و جانب حرمت و انصاف و اعتدال را فرو گذاشته ایم. حال با این مقدمه می خواهیم ببینیم شمس در این معنا چه حرفهایی برای گفتن و چه درسهایی برای آموختن به ما دارد که اگر ما آن حرفها را به درستی در گوش بگیریم و نقد حال و معامله خود سازیم بتوانیم امیدوار باشیم که حال و روز ما بهتر شود و روی در خیر و صلاح و بهبودی نهد. باری با این مقدمه باید گفت کثرت و تنوع مطالبی که شمس پیرامون سخن بر زبان آورده چشمگیر است. تأملات و باریکبینی های او در باب سخن قطعا در متون تصوف به زبان فارسی با هیچ متن دیگری غیر از آثار مولانا سنجیدنی نیست. حتی در میان شاعران و سخنورانی که در صف حکیمان جای می گیرند و نگاهی حکمی به سخن دارند، نه نگاهی عرفانی، یعنی شاعرانی چون فردوسی، خیام، ناصر خسرو، نظامی و خاقانی، میتوان گفت تنها فردوسی و نظامی در مرتبه‌ای بالاتر از او قرار میگیرند. به ویژه نظامی که در دیباچه اغلب مثنوی‌هایش در گفتار و عنوانی جداگانه ابیاتی را در وصف سخن به نظم درآورده است و برخی از ابیات او در این باره چنان قبول عام یافته و بر زبانها تکرار شده که به صورت مثل سائر و یا زبان زد در آمده است. ابیاتی نظیر کمگوی و گزیده گوی چون در، تا زندک تو جهان شود پر، و یا این بیت بلند و دلنشان که همه کسانی که با قلم و سرودن و نوشتن سر و کار دارند باید آن را همواره پیش چشم داشته باشند. هرچه در این پرده نشانت دهند، گر نپسندی به هزانت دهند. شمس نیز چنان که خواهیم گفت این بیت را همواره مد نظر داشته و به عنوان یکی از سرمشق‌های اصلی خود در سخنوری سعی کرده به پیام و مضمون آن وفادار بماند. چنان که می گفت مرا از حق تعالی دستور نیست که از این نظیرهای پست بگویم. و یا آن سخن معروف او که می گفت من عادت به نوشتن نداشتم هرگز، سخن را چون نمی نویسم در من می ماند و هر لحظه مرا روی دگر می دهد. این سخن شمس را نیز می توان از همین منظر نگریست. او در سخن گفتن به کم قانع نبود و همواره در پی آن بود که به عالی ترین شکل معنا و مقصودی که در ذهن او بود بیان کند. سخن وقتی که به قید کتابت در می آید، گوینده و نویسنده از او فارغ می شود. اما زمانی که سخن نوشته نمی شود و در ذهن است، هر لحظه ذهن انسان درگیر آن است و ممکن است شکل عالی‌تر و بیان بهتری از آن سخن در زبان او آید. به هر روی جای شگفتی است که چنین به نظر می رسد که شمس با آن که عارف است و قاعدتاً باید با شاعران عارفی چون سنایی و عطار همسویی و همدلی بیشتری داشته باشد، با شاعرانی همدلی بیشتر دارد که فرم و شکل و صورت سخن برای آنها اهمیتی همتراز با معنی و محتوای سخن دارد. با آن که می دانیم که در نگاه عارفان اصل معناست نه صورت. ظاهراً شمس به شاعرانی چون خاقانی و نظامی تمایل بیشتری داشته تا سنایی و عطار. از عطار در مقالات تا جایی که به خاطر دارم نامی نمی برد و سخن او در باره سنایی هم خالی از طعن و نقد و کنایه نیست. تا جایی که یک بار در سخنی دو بیت خاقانی را که البته اشارتی نمی کند کدام دو بیت، بر کل دیوان و اشعار سنایی برتر می نهد. از این حیث یکی دیگر از وجوه اختلاف مولانا با شمس باز می گردد به رویکرد آنها در قبال شاعران یاد شده. چرا که می دانی مولانا با چه احترام و ستایشی از عطار و سنایی یاد می کند. دیگر این که این درست که بیشتر شاعران درباره سخن ابیاتی سرودند، اما بیشتر این ابیات از باب مفاخره است. شیوهی که در میان شاعران تازی و پارسی رایج بود است. نظیر این ابیات خاقانی: نیست اقلیم سخن را بهتر از من پادشاه، در جهان ملک سخن راندن مسلم شد مرا. مریم بکر معانی را منم روح القدس، عالم ذکر معالی را منم فرمان روا. یا این بیت عجیب: سخن گفتن به که ختم است می دانی و می پرسی، فلک را بین که می گوید به خاقانی به خاقانی. حافظ نیز در ضمن ستایش هایی که از سخن و شعر خیش کرده، نکته هایی را در این خصوص در میان نهاده است. در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ سرود زهره به رقص آورد مسیحا را. یا آنجا که میگوید صبحدم از عرش می آمد خروشی، عقل گفت قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کنند. یا ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری. و یا این بیت کس چو حافظ نگشود از رخ اندیشه نقاب، کس چو حافظ نگشود از رخ اندیشه نقاب تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند. و شگفتا که حافظ با تمام روح مداراجویش در مقابل کسانی که فهم سخن او نمی کنند و از غایت بی فرهنگی از جاذبه و نفوذ کلام او بدورند، درشتی و تندی بی سابقه ای نشان می دهد. سر تسلیم من و خشت در میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت. و دیگر این بیت کشته غمزه تو شد حافظ ناشنیده پند، تیغ سزاست هر کرا فهم سخن نمی کند. می بینیم حکمی که صادر می کند تا چه اندازه تند است و این خود نشان از اعتقاد او بر سخن دارد. اگر بخواهیم در جستجوی نشانه هایی باشیم که گواه تأثیر حافظ از شمس باشد، و به نظر می رسد حافظ مقالات شمس را خوانده و از نظر گذرانده، آنجا که می گوید غلام آن کلماتم که آتش انگیزد، ذهن انسان را بیدرنگ متوجه سخنان شمس می کند. باری اگر بخواهیم در جستجوی چنین نشانه هایی باشیم، شاید بتوان به این دو بیت که قرائت شد نیز اشاره کرد، زیرا می دانیم شمس نیز در برابر کسانی که قدر سخن او نمی دانند و لایق شنیدن سخنان او نیستند، کلامش بیش از همیشه لحن و تنین درشت و مهیبی به خود می گیرد. شمس در مقالات توصیف حماسی و جانداری از سخنان خود به دست می دهد که از غایت غیرت او نسبت به سخنش نشان دارد. می گوید سخن در اندرون من است، هر که خواهد سخن من بشنود در اندرون من در آید، الا دربان نشسته است ترک بیمناک بیباک، صد هزار دوست و آشنا را کشته بیباک لا ابالی. خود نمی پرسد که تو کیستی، فرصت نمی دهد تا بگوید که من کیستم، آخر آشنا هم فلان ابن فلان. همچنین زد و دو نیمش کرد که من نمی دانم از اینها. آری بی جهت نبود که می گفت سخن عاشقان هیبتی دارد. در جای دیگر وصیت می کند و این تنها وصیت اوست، وصیتی در باب سخن خود که باز هم از جایگاه سخن در نزد او حکایت دارد. می فرماید این وصیت یاد دارید که این سخن ما را باز گفتن نباشد. این سخن ما از جنس سخنانی نیست که بخواهید نقل کنید. معامله کردن را شاید. معامله یک اصطلاح کلیدی در تفکر شمس است و در منظومه فکری عارفان. معامله یعنی دانسته رو به عمل تبدیل کردن، به نقد حال خود بدل کردن. این وصیت یاد دارید که سخن ما را باز گفتن نباشد، معامله کردن را شاید. هر چی افتاد همه از باز گفتن سخن ما افتاد. نه هر بدبختی و هر گرفتاری به خاطر همین نقل و قول توتیوار سخنان ماست. هیچ باز مگویید. اگر کسی بگوید این از شما بپرسه که چه سخنی شنیدید؟ چه بود؟ بگویید سخنی شنیدم خوش و جانفسا و لذیذ. چه بود؟ می دوباره اگه بپرسی اون سخن چه بود؟ نتوانم بازگردانیدن. شما بگید که نمیتونم بیان بکنم. اگر تو را می باید برو بشنو، چون بیاید من دانم خواهم بگویم، اگر لایق باشد نخواهم نگویم. این نکته را همینجا بد نیست بگویم که باید بین مفاخره شاعرانه و مفاخره عارفانه تفاوت قائل شد. مولانا چنان که گفتند هیچگاه مفاخره شاعرانه نکرده و در هیچ بیتی شاعرانگی و شعر خود را نسروده است، نه در مثنوی و نه در هیچ یک از اشعار دیگرش، بلکه همواره از شاعری بیزاری می‌جوید. ولی نوعی از مفاخره عارفانه در مثنوی دیده می شود. این موارد گاه آنجاست که مثنوی خود را می ستاید، البته نه از حیث شاعرانگی بلکه از جهت بلندای معنوی، و گاه در مواقعی است که خود را محل نزول اسرار و حتی صاحب سر لدن می خواند و رو به مفاخره عارفانه می آورد. بنابراین با توجه به آنچه نقل شد از کتاب در شناخت مثنوی تألیف آقای مهدی سالاری نسب، کتابی که همین تازگی منتشر شده، این بیت شگفت مولانا را که سخنش را از جنس نور می‌داند و خوراک فرشتگان، باید با مفاخره شاعرانیشون خاقانی متفاوت دانست. می‌فرماید سخنم خور فرشته است، یعنی خوراک، سخنم خور فرشته است، من اگر سخن نگویم ملک گرسنه گوید که بگو خمش چرایی. من نمیدانم آیا در سراسر ادبیات بشری سخنی بدین بلندی میتوان یافت. رایحه صدقی در این کلام موج میزند که بعید میدانم کسی مولانا را اندک بشناسد و از او برای صدق این مدعا برهان بخواهد. در جای دیگر می‌فرماید در مجالس سبعه، اگر خواهی که زیر خاک نروی در نور گریز که نور زیر خاک نرود. خیلی سخن شگفت و زیبایی است. جاودانگی نیاز و خواسته ازلی انسان هاست در طول تاریخ. اگر خواهی که نمیری، به مرگ دچار نشوی، اگر خواهی که زیر خاک نروی در نور گریز که نور زیر خاک نرود. این نور اگر بخواهیم تعبیر و تفسیر بکنیم میتواند همین سخن باشد. در واقع مولانا میگوید اگر به سخنان ما بگریزی و به سخنان ما عمل کنی و آن را در زندگی خود به کار بگیری جاودانه خواهی شد، چرا که این سخنان از جنس نور است و نور هرگز زیر خاک نخواهد رفت. چنان که گفتند سخن ماند از تو همی یادگار، سخن را چنین خار مایه مدار. شمس نیز چون این تلقی و توصیفی از سخن خود دارد. سخن خود را نور می داند. نور سیاه. چرا سیاه؟ چون در زیر حرف سیاه می تابد. می گوید آفتاب است که همه عالم را روشنی می دهد. روشنایی می بینید که از دهانم فرو می افتد. نور برون می رود از گفتارم. در زیر حرف سیاه میتابد. جای دیگر میگوید این مردمان را حق است که با سخن من الف ندارند. الف نه الفت. این مردمان را حق است که با سخن من الف ندارند. همه سخنم به وجه کبریا میآید. همه دعوی می نماید. قرآن و سخن محمد همه به وجه نیاز آمده است. لاجرم سخنی میشنوند نه در طریق طلب و نه در نیاز. از بلندی به مثابه‌ای که برمینگری کلاه میافتد. چه دعوی شگرفی. خاصه جمله آخرش میگوید سخنم انقدر بلند است که برای دیدن آن بایستی سر را چنان بالا ببری که کلاه از سر میافتد. همین جا اشاره کنم که چنین کبری کبر کبریایی است و نباید از جنس خودشیفتگی های رایج تلقی شود. همان چیزی که صائب همچون آفتی که گریبانگیر اغلب اهل هنر است به زیبایی آن را نقد می‌کند. می‌فرماید نیست در بی‌هنری آفت نخوت صائب. شکوه از بخت نکن گر هنری نیست تو را. بنابراین این بیت را بنده و امثال بنده که از هنر عاری و بی‌بهره‌اند می‌توانند زمزمه کنند و دلشان را خوش کنند که اگر هنر ندارند لااقل به آفت هنر که همان غرور و نخوت است دچار نیستند. کبر و نخوت به لحاظ اخلاقی مذموم است، اما حساب چنین کبری که شمس آن را نخوت درویشی می نامد باید جدا دانست. این کبر به تعبیر مولانا کبر من لدن است. می فرماید کوزه سربستن در آب زفت از دل پرباد فوق آب رفت. باد درویشی چو در باطن بود بر سر آب جهان ساکن بود. گرچه جمله این جهان ملک وی است ملک در چشم دل او لاشه است. پس دهان دل ببند و مهر کن پر کنش از بادگیر من لدن. این کبر نوعی استغنا و بینیازی از امور عالم است، همان که حافظ گفت بر در میکده رندان قلندر باشند که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی. خشت زیر سر و بر تارک هفت اختر پای دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی. در جای دیگری مثنوی در مولانا در همین معنا در مثنوی می فرماید در این حال نگاه مولانا و به تبع او شمس را نشان می دهد به نقش مستمع و شنونده در تقریر سخن و ادب استماع و حسن اصغایی که او باید به جا بیاورد تا معانی بجوشد از قلب او و بر زبان جاری شود. این رسولان ضمیر رازگو مستمع خواهند اسرافیل خو. نخوتی دارند و کبری چون شهان چاکری خواهند از اهل جهان. تا ادبهاشان به جاگه ناوری از رسالتشان چگونه برخوری؟ کی رسانندان امانت را به تو تا نباشی پیششان را که دوتو یعنی متواضع فروتن. هر ادبشان کی همی آید پسند کامدند ایشان ز ایوان بلند. نگدایانند که از هر خدمتی از تو دارنده مزور منتی. لیک با بی رغبتی های زمیر صدقه سلطان بیفشان وامگیر. نگاه مشفقانه مولاناست که میگوید اگرچه اغلب انسانها سرد و ملولند در طلب حقیقت و در جستجوی معنا، اما با این همه تو با وجود همه بی رغبتی هایی که نشان میدهند آن معانی را بیان کن. آن حقایقی که از خداوند به تو رسیده به انسانها برسن. اسب خود را ای رسول آسمان در ملولان منگر و اندر جهان. مولانا در بیت دیگری در غزلیات نکته باریکی که صبغه‌ای کاملا روانشناختی دارد و مجرب همه ما آدمیان است در بیان می آورد. فروتنی و تواضع عامه مردم چون ژرف بنگریم در بسیاری از مواقع عین ریاکاری است و آلوده به اغراض نهان، بنابراین غرور و نخوت است، در حالی که کبر مردان خدا که بر گفتار و رفتار خیش چیرگی دارند عین تواضع و محض ثواب است. می‌فرماید در تواضع‌های طبعت سر نخوت را نگر. چه بسیار کبر و غروری که از گریبان تواضع سر بر می آورد. فروتنی ریاکارانه که عین غرور است. در تواضع‌های طبعت سر نخوت را نگر و اندران کبرش تواضع‌های بی حد شاکل است. اشاره دارد به اولیاء الهی از جمله شمس. من به نظرم میرسد که این بیت را مولانا خطاب به کسانی گفته که شمس را ملامت میکردند و در غیاب شمس در نزد مولانا از شمس انتقاد یا بدگویی میکردند که او انسان متکبر و مغروری است و مولانا این گونه از او دفاع میکند. گوید شمایی که ادعای فروتنی میکنید، فروتنی شما این است و او که مغرور است، غرور او این گونه است. در تواضع‌های طبعت سر نخوت را نگر، و اندر آن کبرش تواضع‌های بی حد شاکل است. یعنی در کبر او باید تواضع را دید و عین فروتنی و تواضع است. شمس در مقالات از مجلسی سخن میگوید که کسی در حضور او سخنی به وجه ادعا آغاز میکند. و این را اشاره کنم که شمس به هیچ روی بر نمیتافت که کسی سخن در میان سخن او آورد. شرط و قاعده او در گفتگو این بود. همان اول شرط میکرد، قرار میگذاشت که یا من سخن میگویم تو بشنو، یا تو سخن بگو من بشنوم. این گونه نبوده است که من جمله‌ای بگویم و بعد تو جمله‌ای بگویی و حرف در حرف من بیاوری، و با این شیوه اساساً روی خوش نشان نمیداد است. چرا که اگر دقت کنیم در این شیوه انسان‌ها بیشتر عاشق سخن خویشند، حرف دیگری را نمی‌شنوند و بیشتر مشتاقند که سخن خود را بگویند تا سخن دیگری را. در حالی که شمس همواره می گفت ما باید از خود خالی شویم تا بتوانیم اهلیت استماع پیدا بکنیم و سخن دیگری را بشنویم. می گوید باز سخنی آغاز کرد، اشاره می کنه به شخصی، نمیگه کیه. میگه باز سخنی آغاز کرد، با خود گفتم هرچی ما به صد روز به صلاح میاریم، او به یک لحظه زیر و زبر می کند. گفتم مرا مهاری است که هیچ کس را زهره نباشد که آن مهار من بگیرد، الا محمد رسول الله، او نیز مهار من به حساب گیرد. آن وقت که تون باشم که نخوت درویشی به سرم آید، مهارم را هرگز نگیرد. این نخوت عارفانه از آن روست که درویش به تلقی عارفان فانی است و از خود تهی، و کلام او کلام خداوند است که بر حلقوم و زبان او جاری می شود. از همین رو چنین مهیب و کبریایی می نماید. می گوید ابلیس در رگهای بنی آدم در آید، اما در سخن درویش در نیاید. خب این هم ادعای شگفتی است. آخر متکلم درویش نیست، این درویش فانی است، محو شده. سخن از آن سر می آید، چنان که پوست بز را نای انبان کردی، بر دهان نهادی در می دمی. هر بانگی که آید بانگ تو باشد، نه بانگ بز، اگرچه از پوست بز می آید، زیرا بز فانی شده است. ستایش شمس از خیش و از سخن خیش گاهی چنان غریب است که شطحیات مشهور عارفان بزرگی چون حلاج و بایزید را به خاطر می آورد. همان کسانی که او به آنها نقدهای تند و بی‌پروایی داشته است. همین قول معروف او که آن خطاط سه گون خط نوشتی، که به خاطر عنوان کتاب خط سوم تألیف دکتر ناصرالدین صاحب زمانی به مشهورترین قول شمس در میان علاقمندان تبدیل شده، چه کم از اناالحق حلاج و سبحانی ما اعظم الشانی بایزید دارد. اجازه بدهید این بند را که از عبارت پیش از خود جدا شده و خوش درخشیده و بر سر زبانها افتاده است کامل بخوانیم، که در این صورت غرابت شهدگونهش بیشتر آشکار می شود. و در این حال توصیف روشنتری از احوالات شمس و نگاهی که او به سخن خیش داشته ارائه می دهد. می گوید گفتند ما را تفسیر قرآن بساز. گفتم تفسیر ما چنان است که می دانید، نی از محمد و نی از خدا. این من نیز منکر می شود مرا. میگویمش چون منکری رها کن برو، ما را چه صدا میدهی؟ صدا این درد سر. میگوید نی نروم. این گفتگو با نفس خیشه. همچنین میباشم منکر. این که نفس من است سخن من فهم نمی کند. چنان که آن خطات سه گون خط نوشتی. یکی او خواندی لا غیر. یکی هم او خواندی هم غیر. یکی نه او خواندی نه غیر او. آن منم که سخن گویم. نه من دانم و نه غیر من. در جای دیگر می گوید تو را از سخن من چه نصیب؟ که سری می گذارم که هنوز خدا بدین ناطق نشده است. در جای دیگر باز در توصیف بدی و لطیف و حتی رومانتیکی از آفرینش خاص و متفاوت خود سخن می گوید. خدا خود مرا تنها آفرید، یا مرا تنها برون بردند بر سر کوهی و پدر و مادر من مردند و مرا ددگان پروردند. ددگان این درندگان. از شخصیت ستیهنده شمس و خلق و خوی تند و ناسازگار او که رفتار اهل زمانه را به چیزی نمی سنجید مکرر سخن گفتند. خود می گفت کمتر کسی به من راه یابد، روشی از رسم عادت دور. چه جای انکار و اعتراض؟ کسی را که ددگان پرورده باشند غیر از این نباشد عجب باشد. این ددگان مرا به یاد تعبیر دیگری می اندازد، تعبیری کاملا نادر که گمان نکنم بر زبان هیچ کس دیگری با این تلقی به کار رفته باشد. او می گوید معانی درون من طبع و طبیعت پلنگ دارد. این روانشناسی شمس و خلق و خوی او در همین عبارت دیده می شود. معانی درون من طبع و طبیعت پلنگ دارند. وحشی است و سربلند و مغرور و مردم گریز که حتی از من نیز می گریزد و رام و دست آموز من نیست. خود را به هر کس نشان نمی دهد. اما چون تو، یعنی توی مولانا، سخن بگویی، از آنجا که این معانی درون من خو کرده مهر توست، اندک اندک آشکار و نمایان می شود. این حکایت در این حال گوشه ای از کم و کیف ارتباط و پیوند عمیق روحی میان این دو تن را نشان می دهد. می گوید تو آن چند روزی که با تو سخن نمی گفتم چگونه بر تو خوف می نشست و هیبت و ترس؟ این علامت سخت نیکوست. وقتی من می گویم سخن بگو، غرض من آن است که چون آن معنی پلنگ طبعی دارد بیرون نمی آید. قدرتی دارم در سخن، خواه قدرتش گو خواه تأیید الهی. یعنی بعضی حیله می کنم بیرون می آورم، بعضی بیرون نمی آید. چون آن سخن تو بگویی از آن من بیرون می آید. از این تکیه ای که می گوید قدرتی دارم در سخن، خواه قدرتش گو خواه تأیید الهی، می خواهم نتیجه بگیرم که کبر و در واقع بهتر بگوییم فخر و مفاخره او در کلام و رفتار، چنان که گفتیم، صرفاً آنگونه که در مولانا می‌بینیم فخر عارفانه نیست. او گاهی به صورت کلام و به زیبایی و تنین کلام خیش فخر می‌فروشد. به هر حال این مفاخره شمس گاهی حکایت از این دارد که او کیفیت و صورت ممتاز و متمایزی برای سخن خود قائل بوده که سخن او را از سخن دیگران متمایز و جدا می کرده است. با این توصیف، با همه شناختی که از سخنشناسی شمس داریم، گمان نمی کنم شمس با آن همه هوش خلاق زبانی و شم سخنشناسیش و آن همه نقدهای تند و بیپروایی که بر مدعیان داشته، وقتی مفاخره های خاقانی را می‌خوانده او را بابت این همه خودستایی در خور ملامت می‌دانسته است، چون خود از کودکی با سخن سر و کار داشته و بر ارزش و جایگاه سخنهای والا و بلند واقف بوده است. باری گفتیم که شمس از کودکی با سخن سر و کار داشته است. شمس چند باری در مقالات خاطراتی از کودکی خود می‌گوید و از این جهت نیز مقالات ویژگی منحصر به فردی دارد. او در این خاطرات از بگو مگوهایی که با پدرش داشته که ظاهراً مردی عامی بوده است و از کارهای این پسرش و رفتار غریب او که با رفتار سایر کودکان هیچ شباهتی نداشت سر در می آورده، از این بگو مگوها سخن می گوید. می گوید از عهد خردگی، یعنی از عهد طفلی و کودکی، این دایی را، یعنی این داغو را، واقعی عجب افتاده بود. کس از حال دایی واقف نی، پدر من از من واقف نی. می گفت تو اولا دیوانه نیستی، نمی دانم چه روش داری، تربیت ریاضت هم نیست و فلان نیست. گفتم یک سخن از من بشنو، تو با من چنانی که خایه بط را زیر مرغ خانگی نهادند، پرورد و بطبچگان برون آورد، بطبچگان کلانترک شدند، با مادر به لب جو آمدند، در آب در آمدند، مادرشان مرغ خانگی است، لب لب جو می رود، امکان در آمدن در آب نی. اکنون ای پدر، من دریا می بینم مرکب من شده است و وطن و حال من این است، اگر تو از منی یا من از تو هم، در آو در این دریا، وگر نه برو بر مرغان خانگی. گفت خلق چو مرغابیان، زاده ز دریای جان، کی کند اینجا مقام مرغ که از آن بحر خواست. این حکایت نشان می‌دهد شمس چه کودکی ویژه‌ای داشته است. او در زندگی وقتی پای حقیقت در میان می‌آمده با کسی تعارف نداشته، حتی با پدر خیش. در بیان حقیقت بسیار دلیر و بی‌پروا بوده. رابطه قومی و خیشاوندی و همشهریگری هرگز مانع از این نمی‌شده که جانب حقیقت را فرو گذارد. اگر کسی آنجا حاضر بود و می‌گفت پسر جان، این چه سخن گفتنی است؟ آخر پدر توست. زبان حال او این بود: پدرم را دوست دارم، اما حقیقت را بیشتر از او. از طرفی ببینید تمثیلی که برای توصیف رابطه خود با پدر می آورد چقدر بلیغ و وافی به مقصود است و ذهن خلاقی حکایت دارد که از همان زمان کودکی به جای بازی در کوی و بازار درگیر سخن و عوالم معنوی بوده است. اینجا البته من یک توضیح کوتاهی رو بدم که تلقی که امروز ما از کودکی و سن کودکی داریم با تلقی که گذشتگان از کودکی داشتند قدری متفاوت است. سن کودکی در روزگار گذشته، چنان که از شواهدی در متون گذشته ما برمیاد، تا 14-15 و دوره نوجوانی رو شامل می شود. باری به هر حال حتی اگر او را به تعبیر امروزی یک نوجوان مثلا 13-14 ساله هم بدانیم، باز چون این سخنی از زبان یک نوجوان خیلی شگفت است. می گوید هرگز کعب نباختمی. خوب این نشان می داد که حتی در زمانی که خیلی کودک بوده میلی به بازی های کودکانه نداشته. هرگز کعب نباختمی، کعب نوعی بازی، نه به تکلف، الا طبعا دستم به هیچ کار نرفتی و هر جا وعظی بودی آنجا رفتمی. باز در حکایتی دیگر تأثیر سخن را بر جان و ذهن و ضمیر او بیشتر می‌بینیم، تا حدی که خود می‌گوید سخنی می‌شنود که این سخن اشتها از او برده بود و به گفته خود 3-4 روز چنان درگیر این سخن می شود که چیزی نمیخورد و این مایه نگرانی پدر او از حال او میشود. میگوید این سخن بود که به خوردگی اشتهای مرا برده بود. 3-4 روز میگذرد چیزی نمیخورم. نه از سخن خلق بلکه از سخن حق بیچون و بیچگون. پدر میگفت وای بر پسر من، گفت که چیزی نمیخورم. گفتم آخر ضعیف نمیشوم، قوتم چنان که بخواهی، که اگر بخواهی چو مرغ از روزن بیرون بپرم. از این جهت شمس را اگر بخواهیم با کسانی چون سنایی، عطار و ناصر خسرو مقایسه کنیم که تقریبا در نیمه های عمر در اثر رویداد و یا رویایی به بیداری و هوشیاری رسیدند، شمس باز تفاوت ویژه‌ای با اینها دارد. زندگی اغلب ما انسانها به روزگار کودکی و جوانی در خواب و غفلت می گذرد. اگر بخت مدد کند ممکن است برخی در میان سالی زندگی تازه‌ای را آغاز کنند. البته در میان شاعران ما سعدی و مولوی نیز کودکی پرثمری داشتند. سعدی یک جا در گلستان ضمن حکایتی میگوید یاد دارم که در ایام طفلی متعبد بودمی و شبخیز و مولع زهد و پرهیز. شبی در خدمت پدر علیه الرحمه نشسته بودم، همه شب دیده بر هم نبسته و مصحف عزیز در کنار گرفته و عده‌ای گرد ما خفته. پدر را گفتم یکی از اینان سر بر نمی آورد تا دوگانه‌ای بگذارد. پدر گفت جان پدر، تو نیز اگر بخفتی به که در پوستین خلق افتی. این خود نشان می‌دهد سعدی تا چه اندازه در سایه تربیت و هدایت پدر بوده، همچون مولانا و این دو در خانواده اهل علم بالیدند و پرورش یافتند. نتیجه کلام این که شمس به تمام معنا مردی خود ساخته بوده. بیراه رفتنها و به راه باز آمدنها به شیوه آزمون و خطا کمتر در زندگی داشته است. از سخنان او پیداست که کودکی و جوانی پرثمری داشته. هیچ سخنی را سرسری نمی‌شنید و هیچ کتابی را سرسری نمی‌خواند. او همچون نیچه، فیلسوف بزرگ آلمانی، از سرسری خوانان بیزار بوده است. چنان که به گفته خود در ایام علم‌اندوزی تا زمانی که یک مسئله را کاملا مخمر یا فهم نمی کرد سراغ مسئله تازه نمی رفت. این آفتی است که در زمانه ما به شدت آدمیان گرفتار اون هستند. سیل انبوه اطلاعات و معلومات که تولید میشه و اجازه نمیده که ما کاملا بفهمیم و درک و تجزیه و تحلیل کنیم. نفهمیده با فهمهای ناقص سراغ معلومات تازه می رویم. همواره در پی شنیدن تازه ها هستیم، بیان که گذشته ها را به درستی فهم و درک کرده باشیم. او هم از اهلیت شنیدن برخوردار بوده، هم از اهلیت گفتن، چنان که به هر دوی اینها، به هر دوی این اهلیت ها بارها تاکید می کند. او همانند کافکا معتقد بود و باور داشت که اگر کتابی را که می خوانیم همچون پتکی بر سر ما فرو نیاید، خواندن آن چه فایده ای دارد. سخن در تلقی شمس نیز این گونه است. سخن باید دگرگون کند، باید مخاطب را درگیر کند، افق و چشم‌اندازهای تازه‌ای پیش روی او بگشاید. به همین خاطر است که او بارها سخن خود را به تیر مانند می کند. او سخن خود را در کوره پرحرارت روح خود می گداخت و آن را همانند تیری از جعبه و کمان ذهن و ضمیر خود بر قلب مخاطب نشانه می گرفت و رها می کرد. سخن او باید مخاطب را زخمی می کرد، سیگ می کرد، او را به لحاظ روانشناختی درگیر خود می کرد. و این برمی گردد به روی کرده و نگاه تربیتی او و ارزشی که برای سخن قائل بوده است. و همین خاطر است شما سخنان او را که می‌بینید که همانند تیر تراش خورده است، همانند الماس سیغل یافته است. کمگویی و گزیدگویی و گزیدگویی او هم باید از این منظر نگریسته شود. او به تأثیر بلاغی سخن بسیار واقف بوده است که چگونه سخن بگوید که در مخاطب اثر کند و او را به حال خود رها نکند. در کار تهذیب نفس که مقدمه و شرط هر گونه سخن گفتن است و در نگاه او هنر خالی شدن از خود و پر شدن از حقیقت و خداوند است، گرم و پرشور و مصمم بوده است. می گفت چنان گرم باشید در آن طلب که گرمی طلب شما بر هر که بزند آن کس بیفتد و با شما یار شود. می گفت اگر در کار طلب گرم باشید، از گرمی هیچ حجابی را زهره نباشد که در پیش آید. سرمایه آدمی را نیاز می دانست و می گفت آدمی چون از ره نیاز آید قیمتش پیدا نیست. نقد اصلی او متوجه مدعیانی بوده که سخن بزرگان را لغلغه لسان می کنند بی آن که آن را به معامله یا حقیقت حال خود تبدیل کنند. کافران را بر چنین مدعیانی ترجیح می داده، چرا که آنها به صراحت می گویند کافریم و ادعای دوستی نمی کنند. او هیچ ادعایی را بی آزمون رها نمی کرد. می گفت معنی سخن گفتن با کسی همچنین باشد که پیش چشم تو و دل تو حجابی است. من آن حجاب را بر می دارم. از همین روز که حرف گفتن را دعوت می دانست. دعوت به یک افقی دیگر، به یک چشماندازی تازه. و از این جهت مثنوی را هم می توانیم دعوتنامه بنامیم. دعوت می کند به ما که بیاییم و از ما می خواهد که آنجایی که خود هست و شیرینی هایی که در جان او هست، ما هم در تماشای آن شیرینی ها با او شریک شویم. سخن در نگاه او باید همانطور که گفتم افق تازه‌ای بگشاید و آدمی را از آنجا که هست یک قدم فراتر برد. غیر از این در نگاه او هرچه باشد سخن نیست، ژاژ است و بازیچه. او با آنکه مهمترین فضیلت اخلاقی را انصاف می دانست و می گفت انصاف بده که انصاف تو را به جایی برساند. با این همه در داوری هایی که نسبت به سخنان بزرگانی چون حلاج و بایزید و برخی دیگر داشته، گاهی از طریق انصاف خارج شده. بدترین رذیلت اخلاقی را نفاق می دانست. از همین رو پروایی نداشته تا در سخنش نه فقط نقضی بلکه زشتی خود را نیز آشکار کند. می گفت مولانا را جمال خوب است و مرا جمالی هست و زشتی هست. جمال مرا مولانا دیده بود، زشتی مرا ندیده بود. این بار نفاق نمی کنم و زشتی می کنم تا تمام مرا ببیند، نقضی مرا و زشتی مرا. اصرار داشت که هر کس باید سخن از حال خیش بگوید. او مخالف سرسخت کسانی بوده که سخنان دیگران را بی آن که انعکاس حال آنان باشد جهت اثبات خود و یا جلب مشتری تکرار می کنند. بیشتر معارضه او با سخنان حلاج و با یزید و بزرگان پیشین را از همین منظر باید نگریست. انتقادهای او بیش از آن که متوجه این بزرگان باشد، متوجه کسانی بوده است که این سخنان را از سر خودنمایی و بازارگرمی بر زبان می آورند بیان که حقیقت حال ایشان باشد. می گفت اگرچه سخن حق است، اما تو کیستی این سخن را، چون از آن تو نیست و معامله تو نیست. می گفت تا کی به عصای دیگران به پا روید؟ این سخنان که می گویید از حدیث و تفسیر و حکمت و غیره سخنان مردمان آن زمان است که هر یکی در عهد خود بر مسند مردی نشسته بودند و چون مردان این عهد شمایید اسرار و سخنان شما کو. این است تمامی این سخن که تمامش نیست الا یوم القیامت. به قول مولانا شرح حق پایان ندارد همچو حق، پس دهان بربند و برگردان ورق. اجازه بدید سخنم را با ابیاتی از مولانا در مناجات به پایان برم. با مناجات آغاز کردیم و با مناجات در پیوند با سخن است سخن را به پایان بریم. ضمن سپاس و تشکر از همراهی و شکیبایی شما. ای خدای پاک و بی انباز و یار، دست گیر و جرم ما را درگذار. یاد ده ما را سخنهای دقیق، که تو را رحم آورد آن ای رفیق. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن. متشکرم.